فصل 18. قاتل خواهم گفت به هم.
وقتی اون خاک سرد گلالود رو میریختن و جسد تیکه پاره ظریف افندی بدبخت، بیش از همه گریه کردم. داد میزدم بذارین منم با اون بمیرم، بذارین من هم تو قبرش دفن بشم. همچین محکم گرفته بودنم که فکر میکردن اگه ولم کنن واقعا میرم تو قبر. داشتم از شدت داد و بیداد خفه می شدم که یکی دستشو گذاشت رو پیشونیم و سرمو برگردون عقب که مثلا راحت تر نفس بکشم. وقتی از نگاه بستگان مرحوم فهمیدم که دیگه دارم از حد می گذرونم، خودمو کمی جمع و جور کردم. اونقدر گریه و زاری کردم که همه اعضای نقاش خونه متقاعد شدن بین من و ظریف افندی رابطه بسیار صمیمی و دوستانه برقرار بوده. برای اینکه دیگه خیلی جلب توجه نکرده باشم، تا آخر تشییع جنازه پشت یکی از درخت‌های سرو تکیه کردم و ساکت شدم. یکی از بستگان ابله‌تر اون ابلهی که به درک واصلش کرده بودم از پشت درخت سرو منو پیدا کرده و با نگاهی که لابد فکر می‌کرد خیلی بد معنادار باشه زل زده بود تو چشمام. بعدش هم اومد جلو و مدتی طولانی بغلم کرد و ابلهانه گفت: تو شنبه ای یا چهارشنبه؟ تعجب کرد وقتی بهش گفتم چهارشنبه یه زمانی اسم همین مرحوم بود. حکایت این اسمهای مستعاری که هنوز ما رو به هم وابسته میکنه هم حکایتیه برای خودش. اوایل دوره شاگردیمون بود. استاد عثمان که تازه رئیس نقاش خونه شده بود، هممون هم خودش رو دوست داشتیم، هم عاشق کاراش بودیم. نقاش بزرگی بود. همه چیزو اون به ما یاد داد. از اون کسایی بود که خدا هم بهشون عقل درست حسابی داده و هم تا دلت بخواد استعداد هنری. یکی از تکالیفی که تو دوره شاگردی باید انجام میدادیم این بود که هر روز صبح یکیمون باید میرفت خونه استاد و جعبه قلموها و پوشه کاغذها و دفترچه یادداشت استاد رو ور میداشت و پشت سرش تا نقاشخونه همراهیش میکرد. برای نزدیک شدن به استاد اونقدر علاقه و هیجان داشتیم که هر روز دعوامون میشد سر این که امروز کی بره سراغ استاد. استاد عثمان بین ما یه نور چشمی داشت. اما خب هر وقت که اون بنده خدا چند روز پشت سر هم میرفت پیش استاد، این نقاشای خاله زنک نقاشخونه برای استاد حرف در می آوردن و تیکه‌های بی ادبانه‌ای بهش می پروندن. استاد هم برای اینکه از دست اونها راحت شه، برنامه‌ای چید که در طول هفته هر روز نوبت یکی از ما بود که بریم در خونه‌اش. استاد چون جامعه هم کار می‌کرد، شنبه‌ها دیگه نمی‌اومد نقاشخونه و پسر استاد که خیلی مورد علاقش بود و همزمان با ما شروع کرده بود به یادگیری نقاشی، اما حتی نمی‌دونم چی شد که نه سراغ نقاشی رو گرفت و نه سراغی از ما. روزهای شنبه درست مثل یه شاگرد کمک دست استاد بود. یه رفیق هم داشتیم که پنج شنبه نوبتش بود و از همه ای ما با استعدادتر محسوب می شد. ظرافت خاصی هم تو کارش بود، ولی همون موقعا به یه مرض لاعلاج مبتلا شد و تو همون سن جوونی مرد. ظریف افندی مرحوم هم چهار شنبه نوبتش بود. برای همین یه دوره اسمش شده بود چهار شنبه. اما بعدها که کمی بزرگتر شدیم، استاد عثمان با درایتی که داشت اسمهای ما را از سه‌شنبه به زیتون، از جمعه به لکلک، از یک شنبه به پروانه تغییر داد و به خاطر ظرافتی که تو تذهیبش بود اون هم شد ظریف افندی. استاد حتما یه دوره طولانی هر روز صبح به اونم همونطور که به هممون میگفته خوش اومدی چهار شنبه، امروز چطوری؟ وقتی یادم میاد که این جمله رو با چه لحنی به من میگفت، چشام پر از اشک میشه. درسته که دوره شاگردی استاد خیلی تنبیهمون کرد، ولی ما رو دوست داشت و وقتی کارمون خوب بود دست و رومون رو میبوسید و تشویقمون میکرد. همین تشویق ها و تنبیه های به موقع استاد بود که باعث میشد استعداد ما شکوفا بشه. اون روزها انگار که تو بهشت بودیم. اونقدر روزای خوبی بود که حسودی هامون هم یه رنگ و بوی دیگه ای داشت. شدم درست مثل نقاشی آدمی که سر و کلش رو یکی کشیده باشه و تن و لباساشو یکی دیگه. دارم احساس میکنم کاملا دو تیکه شدم. یکی مثل من که همیشه خدا از خدا میترسیده و هیچ وقت حتی به ذهنش هم خطور نمیکرده که یه روزی ممکنه کسی رو بکشه، به این راحتی نمیتونه به این واقعیت عادت کنه. برای اینکه بتونم زندگی گذشتم و همونطوری که بود ادامه بدم، برای خودم یه صدای دوم انتخاب کردم که هر وقت یادم میفته قاتل هستم با اون صدا صحبت میکنم. بهتر بدونین که الان دارم با همون صدای پست و نخراشیده دومم که اصلا هم شبیه صدای اولم نیست با اتون صحبت میکنم. شنیده ها و دیده های منو هم با همون صدای اصلی قدیمیم جای جای قصه خواهید شنید. البته دیگه نه با اسم قاتل، بلکه با همون اسمی که استاد بهم داده. کسی هم الکی سعی نکنه اینا رو یکی کنه و هویت اصلی قاتل رو پیدا کنه، چون من هیچ سبک و اصول شخصی ندارم که از رو اونو لو برم. صادقانه بهتون بگم، به نظر من سبک و امضا و هر مزخرفی که یه نقاش رو از بقیه نقاشا متمایز کنه یه عیب و نقص و والسلام. اصلا من با اونایی که میگن این چیزا برای هر نقاشی یه شخصیت و هویت فردی میاره موافق نیستم. تازه اگه اینا راست بود که دیگه من تو این وضعیت بدبخت میشدم. برای اینکه حتی اگه با این اسمای مستعاری که استاد عثمان از رو علاقهش رو ما گذاشته و شوهرم مثال هاست با اونا ما رو میشناسم حرف میزدم، باز شما سری میفهمیدین که من لک لک، پروانه یا زیتونم. و بدو بدو میرفتیم پیش اون میرغضب و شکنجهگراش و منو لو میدادین. به خاطر همین هر چیزی به ذهنم میاد به زبون نمیارم. حتی وقتی دارم با خودم حرف میزنم حواسم هست که یه وقت شما سر و کلتون پیدا نشه. وقتی هم که با الف و ب و جیم سه تا قصه میساختم زیر چشمی حواسم به حواس شما بود. بله، تو همه اون هزاران دفعه ای که جنگجوها و عاشقها و شاهزادهها و قهرمانها یه افسانه ای رو میکشیدم، باید بخشی از وجودم به چیزی فکر میکرد که نقش میزدم. دشمنایی که باهاش میجنگیدن، دخترایی که براشون عشق می ریختن و اژدهایانی که باهاشون گلاویز می شدن و با یه بخش دیگه به آدمای هنر دوستی که قرار بود بعد از اتمام کارم به اونا نگاه کنن. من اگه هم اصول شخصی داشته باشم، نه تو نقاشی هام بلکه تو کلمه هام پنهونه. حالا اگه راست میگین، از رو کلمه هام پیدا کنین که کیم. تو این فکرم که اگه بتونین هویت واقعی منو پیدا کنین، لطف بزرگی به روح ظریف افندی بدبختم کردین. حالا که پای این درخت های زیبا و آواز قشنگ این پرنده ها رو به آب طلایی خلیج نشستم و گنبدهای زیبای استانبول رو تماشا میکنم و تو این فکرم که زندگی چقدر زیباست، دارن روی اون بدبخت بیچاره کرور کرور خاک میریزن. این اواخر که ظریف با اون شیخ ارزه رومی ابرو کمون نشست و برخاست میکرد، به همه ای ما پشت کرده بود و از من یکی که دیگه اصلا خوشش نمی اومد. البته توی این 25 سالی که کنار هم تو نقاش خونه دربار برای پادشاه نقاشی می کردیم، مواقعی هم بود که با هم صمیمی شده باشیم. مثلا یادم میاد 20 سال پیش که برای پدر مرحوم پادشاهمون شاهنامه رو نقاشی می کردیم، خیلی به هم نزدیک شدیم. اما بیشتر از همه موقعی صمیمی شدیم که داشتیم مجموعه 8 صفحه‌ای برای دیوان فضولی کار می کردیم. اون موقع ها برای اینکه موافقت هم رو با حرفای غیر منطقی اما به حقش، اینکه نقاش باید متنو که میخواد نقاشی کنه با روحش حس کنه نشون بدم، یه شب اومدیم همینجا. هوا عالی بود و یه گروه کوچیک از پرستوهای مهاجر جلومون دیوانوار اینور اونور میپریدن و او با آهنگی خاص شعرهای فضولی رو میخوند و من هم با احترام گوش میکردم. از میون همه ابیاتی که ظریف اون شب خوند، فقط یه مصرع تو این مایه ها تو ذهنم مونده که من نیستم دیگه و این منی که میگم تو هستی. و این هم برای این از یادم نرفته که کل شب داشتم به این فکر میکردم که چجوری میتونم نقاشیش کنم. همین که شنیدم جسدش پیدا شده، به دو رفتم خونهشون. اون باغچه کوچیکی که سالها پیش توش مینشستیم و شعر میخوندیم کوچیکتر شده بود. شاید هم چون زیر برف مدفون بود اینجوری به نظر میرسید. خونش هم همینطور. از اتاق بغلی صدای گریه و زاری خانم ها، انگار که بخوان با همدیگه مسابقه بدن، مدام اوج می گرفت. برادر بزرگش داشت توضیح می داد و من هم سراپا گوش بودم. می گفت برادر بیچاره هم صورتش درب و داغون شده و کلش شکسته. بعد از 4 روز تو اون چاه، امروز کشیدنش بیرون و چون برادراش مطمئن نبودن که خودشه یا نه، مجبور شدن زن بدبختش کلبیه رو برای شناساییش بیارن که اونم از رو لباسهای پاره پورش شناختش. یاد حضرت یوسف افتادم که برادرای حسودش میندازنش توی چاه و به کمکی یه تاجر مصری نجات پیدا میکنه. از کشیدن قصه یوسف و زلیخا همیشه خوشم میومد، چون به نظرم اصلی ترین غریزه تو دنیا حسادت برادرها به هم دیگه است. یه لحظه احساس کردم همه ساکت شدن و دارن به من نگاه میکنن. خواستم بزنم زیر گریه که یهو چشام افتاد به کارا. پس فطرت داشت تعقیبم میکرد انگار. میدونستم که شوهرم مأمورش کرده بین نقاشا و خطاطا تحقیق کنه تا بلکه بتونه عامل این جنایت رو پیدا کنه و خودش هم انگار همچی بدش نمیومد که ما بدونیم اون مشغول چه کاریه. یهو بردر بزرگ داد زد: کی میتونه همچین کار کثیفی انجام بده؟ چطور دلش اومده با کسی که آزارش به یه مورچه هم نمیرسید همچین کاری بکنه؟ میونه جوابی که اون با گریه به سوال خودش میداد، من هم با ناله همراهی کردم و همزمان انگار من نکشته باشمش به این فکر کردم که دشمنای ظریف کیا بودن. اگه من نکشته بودمش کی میتونست این کارو کرده باشه؟ یادم یه موقعی وقتی داشتیم روی هنرنامه کار میکردیم که داشت بدون اعتنا به اصول استادای قدیمی با تذهیب‌های ضعیف و سطح پایینش گوشه صفحه‌های نقاشی ما رو که با تمام وجود کشیده بودیم با رنگ‌های نامناسب و خفه خراب می‌کرد، با یه عده سری موضوع درگیر شده بود. ولی کیا بودن اونا؟ بعدها هم یه بار با یه جلدساز سر این که به شاگرداش نمیدونم چی گفته بود حرفش شده بود. ولی خب اینا مال خیلی وقت پیشه. یه عده هم به خاطر ظرافت زنونه‌ای که ظریف افندی داشت ازش چندششون می‌شد. ظریف عادت‌های بد دیگه‌ای هم داشت. مثلا از اونجایی که بردوار شیفته اصول سنتی تذهیب و نقاشی بود و به قول خودش با دقت و ظرافتی که داشت میتونست یه مو رو به 40 قسمت تقسیم کنه، گاهی وقتها از کارهای ما ایرادهایی میگرفت که اصلا به چشم نمیومدن. اون هم پیش استاد عثمان. آخرین بگو مگوش هم با خود استاد عثمان بود. آخه یه روز استاد حساس شده بود به نقاش‌هایی که هم تو نقاش خونه دربار مشغول بودن و هم بیرون از اونجا سفارش های خورده ریز می گرفتن و برای هر کس و ناکسی با چندرغاز پول هر چیزی رو می کشیدن که ظریف هم یکی از اونا بود. البته بعدها که با بیتوجهی پادشاه و به لطف رئیس خزانه داری مستمری نقاش ها قطع شد، دیگه همه این کاره شدن. نقاشای خورده پا که بابت چند سکه برای پاشه های دست پا چلفتی کار می کردن و ما که مثلا کارمون خوب بود هم برای امثال شوهرمه. این حرف شوهرمه که گفته به خاطر بدبیاری های اخیرش کار کتابشو کتابمون رو نیمه کاره رها میکنه اصلا باورم نشد. البته با توجه به این که لابد اون هم فکر میکنه این ظریف افندی ابله رو که به اندازه یک گنجش مخ تو کلش نبود یکی از ماها کشتیم، این حرفش به نظرم طبیعی میاد. اگه شما به جای اون بودین حاضر میشدین یه قاتل هر دو هفته یه بار بیاد خونتون که نقاشی بکشه؟ بهتر نبود یکم منتظر میموندین که معلوم شه قاتل واقعی کیه و نقاشای معمولی کیان؟ من یکی که شک ندارم به زودی شوهرمه به این نتیجه میرسه که من از همشون بهترم. از درست کردن رنگ بگیر تا تذهیب، از جدول کشی بگیر تا رسم الخط، از کشیدن جزئیات یه چهره بگیر تا بستن ترکیب کلیه یه صفحه. بعیده به جای این که به این نتیجه برسه که من یه نقاش ماهر و حرفه‌ای هستم بفهمه که یه قاتل پس فطرتم. حواسم به اون ابله کارافندی رو میگم که این روزا بدجوری موی دماغم شدم هست. بعد از تشییع جنازه که مردم متفرق شدن و اون کثافت زیر بغل شوهرمه رو گرفته بود و داشت از قبرستون ایوبی میبردش کنار اسکله، پشت سرشون بودم. اونا سوار یه قایق چهارپارویی شدن و من هم یکم بعدتر با شاگردهای جوونی که تو این فرصت کوتاه کاملا جنازه و قبرستون و همه اینا رو فراموش کرده و هر هر زده بودن زیر خنده، سواری شش پارویش شدیم. نزدیکای فانوس دریایی که قایقا به هم نزدیک شده بودن خوب دیدم که کارا یه چیزایی تو گوش شوهرمه پچ پچ میکرد. تو اون لحظه یه بار دیگه به این فکر کردم که چقدر راحت میتونم آدم بکشم. خدا از یه طرف این قدرت باور نکردنی رو به همه ما داده و از طرف دیگه هم یه ترس عجیبی رو عجینش کرده که یه وقت ازش استفاده نکنیم. اما اگه آدم یه بار بتونه به این ترس غلبه کنه و ازش رد شه، دیگه به کل میشه یه موجود دیگه. قدیم‌ها نه فقط وقت‌هایی که شیطان میومد تو فکرم، بلکه تمام مدت از این فکر که نکنه یه وقت مرتکب کوچکترین گناهی بشم زهرم میترکید. اما حالا چی؟ نه تنها از شرارت نمیترسم، بلکه احساس میکنم برای یه نقاش لازمه که یکم اینجوری هم باشه. از اون جنایت به این ور، اگه از اون یکی دو روز اول که دستام همش میلرزید صرف نظر کنیم، از لحظه‌ای که اون ابله رو کشتم خیلی بهتر از قبل نقاشی میکنم. براق‌تر و شفافتر از قبل رنگ میزنم و مهمتر از همه این که نیروی تخیل و خلاقیتی پیدا کردم که بیا و ببین. اما مگه چند نفر تو استانبول هستن که ارزش شاهکارای منو بدونن؟ رو به بلندی‌های جیبالی از میانه خلیج تا وسط استانبولو میدیدم. یه لحظه که آفتاب زد رو گنبدای برف گرفته شهر، همچین میدرخشیدن که انگار به من چشمک میزنن. یه شهر هرچی بزرگتر و وسیع‌تر باشه، به همون اندازه تعداد کوچه پس کوچه‌هاش که میشه توش هر گناه و اشتباهی رو پنهون کرد بیشتر میشه. هرچی شلوغ و پر جمعیت باشه به این معناست که تعداد آدمایی که میتونین بینشون مخفی بشین بیشتره. خوبی شهر به عالم‌هایی که پرورش داده یا به کتابخونه‌ها و مدرسه‌ها و خطاط‌ها و نقاش‌هایی که داره نیست، بلکه به تعداد جنایاتی بستگی داره که همه روزه آروم و بی صدا تو کوچه پس کوچه های تاریک و سردش اتفاق می افته، که با این حساب بدون شک استانبول بهترین شهر دنیاست. تو اسکله یانکاپی هم پشت سر کارا و شوهرم پیاده شدم که دست و دست هم از سربالایی بالا می رفتن. هنوز دنبالشون بودم و تا پشت مسجد سلطان محمد فاتح روبروی خونه ای سوخته که برای آخرین بار اون دوتا وایستادن و کلی حرف زدن و بعدش از هم جدا شدن و رفتن. رفتم. حالا که شوهرم تنها مونده بود و به نظرم یه پیرمرد ضعیف و از کار افتاده می اومد، یه لحظه زد به سرم که بدوام برم پیشش و پرت و پلاهایی رو که اون مرحوم ابله پشت سر هممون می گفت بهش بگم و بگم که به خاطر این حرفاش بود که اون بلا رو سرش آوردم. و ازش بپرسم اون ابله راست می گفت که این نقاشی هایی که برای اون کتاب می کشیم اعتماد پادشاه رو از ما سلب می کنه. اصول قدیمی نقاشیمون رو زیر سوال میبره و به دینمون توهین میکنه و اینکه اون نقاشی آخری بالاخره کارش تموم شد یا نه. هوا دیگه تاریک شده بود. ایستاده بودم وسط اون کوچه سرد و کسایی رو تماشا میکردم که داشتن میرفتن به خونه هاشون. بچه ها، پدر مادرها، دوست ها، راه زن ها، هر کسی غیر از من دیگه، حتی شده جن و پری و فرشته. اما من همون وسط وایستاده بودم و زل زده بودم به اون درخت های برف گرفته ته کوچه که تو اون تاریکی دیگه چیزی ازشون دیده نمی شد. ته اون کوچه پشت اون شاخه های لخت و بیبرگ درخت های بلوط، تو خونه دو طبقه خوش ساخت شوهرمه، زیباترین زن روی زمین زندگی می کرد و من شاید تنها کسی بودم که هنوز مفتونش نشده بودم.